بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبزندار، تاریخ 3 مهر ماه 1395.
و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بقیه الکلام در چند وجهی که اضافه کردیم بر فرمایش شیخ اعظم بر اساس همون مبنای ایشون که مقصود از ما در بقیه جملات فعل است، بنابراین در مای مالا یعلمون هم فعل است و وقتی فعل شد اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا میکنن و شامل شبهات حکمیه نمیشه. خب یک راه همونی بود که ایشون فرمود که سیاق اقتضا میکنن که ما ظهور داشته باشه و مستفاد ما همانی باشه که از بقیه هست، بنابراین کلام اصلا معناش همین است لیسایلی. اما دو سه تقریب دیگری بر اساس فرمایش ایشون عرض کردیم. تقریب اول از اون توجیهات غیر فرمایش شیخ این بود که حالا اگر نگیم حتما ظهور پیدا میکنه ما در فه، ولی این ما محفوف به ما احتمال القرینیه که همون سیاق باشه. سیاق اگه ظهور نکنه، ایجاد ظهور بطن و جزمن نکند، اما صلاحیت برای قرینیت داره و این موجب این میشه که پس اطلاق برای ما منعقد نمیشه و انسان مردد میشه که میخواد چی بگه، میخواد همون فعل رو بگه که اختصاص باشه با این موضوعیه داشته باشه، یا اعم از فعل میخواد بفرماید که حکم رو هم بگیره، یا فقط حکم رو میخواد بفرماید، فعل فقط، حکم فقط، اعم از این دو، انسان مردد میشه. قدر متیقن، بنابراین که گفتیم قدر متیقن هم فعل نمیشه دیگه اگه مردد شد، چون یا فعل یا حکم یا جامعه بینه هم، حکم که فعل نیست، بنابراین مجمل نیست، نمیشه بنابراین در شبهات حکمیه بش استدلال کرد و نه در شبهات موضوعیه میشه بش استدلال کرد. این یک بیان. این بیان آیا تمام هست یا تمام نیست؟ جواب اولی که ممکن است بعضی بدهن از این اشکال اینه که ما عمومش، شمولش عمومیه نه اطلاقی، مثل کل میمونه، اصلا وضع اما برای هر چیز نه چیز، موضوع له ما هر چیز است نه چیز تا اطلاق بخواییم بگیریم. بنابراین ادهی که اینجور قائله در باب ما و من، این موصولات که میگن موضوع لهش عمومه، هر کس هر چیز. خب الان هذا المبنا اشکال دیگه نیست، اون احتیاج نداره به مقدمات حکمت و اطلاق نیست که بگیم ما محفوف به ما یحتمل القرینیه که شد، مگر این که گفته بشود که حتی اگر این چنینم باشه باز احتفاف به ما یصلح للقرینیه مضر. چرا؟ چون باید دید جایگاه قرینه، تصرف و قرینیت بر کجای ذوالقرینه است، فقط بر دلالت استعمالیشه یا نه بر مراد جدیشه. اکرم کل عالمن، بله مراد استعمالیشه که هر عالمی را اکرام بکن، اما آیا مراد جدی هم همینه و تخصیصی نداره؟ یا ممکنه تخصیص داشته باشه در مراد جدی، الا الفساق منهم مثلا منفصلا بگیم. احتفاق به قرینه بله نمیاد اگر به معنای هر چیز باشه، بله در مراد مستعمالی احتیاجی نداره، اما در مراد جدی که تطابق این مراد استعمالی با مراد جدی باشه، احتفاق به یه همچی قرینه ای ممکنه بگن به او ضربه میزنه. به چه گفتش ضربه نمیزنه، به چه خواستش ضربه میزنه. و بنابراین این جواب اگر مبناشو بپذیریم و ما نگیم ما موصولات موضوع اللهشون عمومه و بگیم معناییست که احتیاج به مقدمات حکمت داره، اما در این حال این اشکال در اینجا وجود داره که این جواب نمیتونه رافع اشکال باشه، به خاطر اینکه احتفاق به قرینه گاهی در مراد استعمالی تأثیر میذاره، مثل اینکه کلامی محفوف است به چیزی که احتمال میدیم قرینه باشه در مجاز در کلمه، در مجاز در کلمه. یه وقت هم هست که نه مجاز در کلمه میدونیم نیست، اما نمیدونیم مراد جدی مطابق مراد استعمالیه و اصالت و تطابق داره یا نداره، و این قرینه میخواد در اونجا کارایی داشته باشه. این راه اول و مناقشش. راه دوم که اینا خیلی به درد بخوره، این خود این چیزا که حالا اینجا گفته میشه اینا قواعد سیاله هست، ما در همه جای استفادات از مکالمات و کلمات این مطالب وجود داره. و جواب دوم اینه که خب اگر فعل باشه امر از این که خارج نیست، یا فعل مراده یا حکم مراده یا جامع. اگر حکم مراد باشه که خیلی خوب، خیلی خوب استدلال تمام. اگر جامع هم مراد باشه باز استدلال تمام. اگر فعل هم مراد باشه، خب در بیانات سابق بعض راه حل هایی بود که میگفتن حتی اگر فعل مقصود باشه شبه حکمیه را میگیرد. بنابراین بر اساس اون تصویری که در سخن اول شیخ بزرگانی داشتن که فعل مراد بودن فعل منافاتی ندارد با شمول نسبت به شبهات حکمیه، اگر کسی اون حرف ها رو هم بپذیره خب میتونه اینجا تخلص بجویه. بیان دوم و وجه دوم این هستش که این مای موصول در اینجا اطلاق برش منعقد نمیشه. چرا؟ چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره. قدر متیقن در مقام تخاطب چون سخن از فعل است و در اکثر این فقراتی که در این حدیث شریف هست، خب قدر متیقن اینه که چیزی که موافق سیاق هست این اراده شده. حالا ممکنه مازادم اراده شده، نمیگیم که سیاق اقتضا میکند که طابق و نعل به نعل هرچی از بقیه اراده شده از اینم اراده شده، اینو نمیگیم. ولی اینو میگیم که اون قدر متیقن حتما او اراده شده، حالا با زمیمه با اضافه یا فقط. بنابراین این میشه قدر متیقن در مقام تخاطب. و بنابر مسلک بزرگانی مثل محقق خراسانی، انعقاد اطلاق متوقف است بر عدم قدر متیقن در مقام تخاطب. پس نمیتونیم به ما جوابی که در بخش قبل دادیم، در توجیه قبل دادیم که یکیش به یک کسی آقا این عموم احتیاج به مقدمات حکمت نداره، خب اون جوابش اگر اونو گفتیم اینجا میتونیم به اون جواب بسنده کنیم، دیگه اون اشکالی که اونجا کردیم اینجا نمیاد، چون اونجا میگفتیم احتفاف به ما یسته للقرینی است. اما اینجا که دیگه این حرف رو نمیزنیم، که در این صورت این حرف رو نمیزنیم که احتفاف به ما یسته للقرینی داره. اینجا میگیم این بله، میگیم آقا یعنی هر چیزی که نمیدانیم، حالا قدر متیقنش هم عبارت باشه از خب حکمم میگیره فعلم میگیره، هر چیزی که نمیدونیم قدر متیقن نیست. این که میگه اکرم کل عالم، قدر متیقنش اعلم اوره، خب این مانع نمیشه که بقیه رو نگیره. قدر متیقن، وجود قدر متیقن در عمومات که مانع نیست، عموم خراب نمی کنه، در اطلاق که خراب میکنه، در عموم خراب نمی کنه. پس بنابراین اون مبنا که کسی بگوید عمومش وضعیست این، و این مباحث ادبیست که در فقه و اصول اثر داره، اجتهاد در اونجا در اینجا اثر داره، که تو اونجا بگیم موضوع له اینا چیه، آیا عمومه یا معنای طبیعته که باید اطلاق داره جاری بود. و مطلب دوم اینه که سلمنا و آمنا، که عمومش حالا فرضاً شمولش عمومی نباشه بلکه اطلاقی باشه، این مبنا که قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به انعقاد اطلاق است، این مبنای درست بعض بزرگان اصول مثل آقای آخوند، ولی مبنای مرزی نیست و اکثر محققین این مبنا رو از ایشون نپذیرفتن و در محل خودش ثابت هست که قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به انعقاد اطلاق نیست. پس بنابراین این راه دوم هم می شود ازش تخلص کرد، این بیان دوم. بله؟ چرا دیگه در مقام تخاطب چه معنا بکنید؟ در مقام تخاطب این قدر متیقن است که میخوان او را حکم روش بیارن. از میکنم به اینجا قدر مقدر نقطت مقام تخاطب چه معنایی داره؟ یکی این است که چون اون رو مورد سوال اونه، پس بنابراین حتما متکلم هم مورد سوال میخواد جواب بده، حالا و مازاد یا نه فقط او را. پس تخاطب اصلا تحقق برای جواب به این، حالا مازادش ممکنه تفضل باشه چون از این سوال کرده، خطاب اصلا برای این به وجود آمده، حالا ممکنه مازادم بگه. یا نه وقتی میخوان این حکم بگن اولا بالجعل لحاظ الحکم اینه از بین اینا، پس این قدر متقن در مقام تخاطب با دیگری و افهام به دیگری و انتقال مفاد به دیگری ما ول اولا بالافهام اون اینه، چون مصلحتش مسلمه کذاست یا مورد ابتلاعه یا بیشتر مورد ابتلاعه، این میشه اولا بالافهام، ولی اون که اون سوال نکرده باشه، ولی این اولا بالافهام است نسبت به. یا اینکه نه هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه اون سوال کرده نه این اولا بالافهام است، اما خصوصیات کلام و اینکه سخن راجع به این مسائل بوده که این سنخ و این حسه در بقیه بوده که مثل اینجا که فعل باشه، این ابتزام میکنه که اینم همین باشه، مقدم مسلم اینو میخوام بگن که با همسایه هاش با این ورونورش دو در بیاد، بیگانه از این ورونور نباشه. خب بیان سوم، که این بیان دوم رو گمان میکنم اون موقع ظاهرا نگفتیم، حالا آقای استوا که تشم ندارن مثل که اون این بیان دوم، بیان اول رو گفته بودیم که محفوظ به ما یحتمل القرینه است، این دومی رو شاید که قد متقل در مقام تخاطب جزم ندارم که قبلا گفته بود، و اما سوم که قبلا گفته بود. سوم این بود که خب اخراج و عدم اراده ما یقتضیه سیاق مستحجران، مثل تخصیص مورد بمونه، مثل اخراج مورد بمونه. وقتی که این طور شد پس باید بگیم سیاق اگر ظهور نیافرینه، حالا حداقل اینجوریه که اون مایقتضیه سیاق جوری به مثابه این میشه که عدم اراده او بالمره این استحجام داره، خلاف عرف محاوریه. وقتی فعل پس اراده شد دیگه میگیم حکم نمیشه اراده بشه. چرا؟ چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست. به چه بیان؟ به این بیان که اسناد رفع به حکم اسناد به من هوله، به ما هوله هست. حکم به دست شارع وجود و عدم است. یرفعه یزعه، این حقیقتا میتونه او رو بگذاره، میتونه او رو رفع کنه، میتونه او رو برداره، چون دستور فعل اوست، محصول جعل اوست. اما فعل که کار خارجیه، اسناد رفع به او حقیقی نیست. به نحو من الرعایه و العنایه باید درستش کنیم که گفتیم حالا چجوری؟ میگه آقا این شوربه خم نیست، خب شما که هست. میگه این نسیان نیست، رفعن امت این نسیان، پر نسیان تو امت، پر استراره، پر اکراهه، پر خطاست، چطور فهم داری اینا نیست؟ یا حسد تیاره، اینا که هست. پس اسناد رفع به اینایی که وجدانن وجود داره اسنادیست به غیر ما هو له، به یه عنایتیه. اسناد به حکم چون حکم به دست شارع اسناد الی من هو له، ما هو له. خب وقتی اینطور شد این اسناد رفع به تسعه، به این نهتا، یه اسناد که بیشتر نه، واقع الاسناد. واقع الاسناد، اسناد به ما هوله و به غیر ما هوله، دو سنخه، دو نحوه اسناده، دو تا دو جور نسبته. مثلا مثل نسبت ظرفیه و نسبت ابتداییه، هر دو در مفهوم نسبت شریکن، اما در واقع اون نسبت اینو با هم تفاوت داره. ما یه نسبت تو خارج نداریم که هم نسبت ظرفیه باشه هم ابتداییه باشه، این نمیشه. پس جامع ندارن این دوتا، دو سنخن. اون نسبتی که الان میگه رفعن امتی تسعه، بین رفع و تسعه محقق میشه تو این کلام، یا باید نسبتی باشه که سنخش جوری باشه که یا حکم میشه بین حکم و رفع باشه، یا باید نسبتی باشه که سنخش جوری باشه که بین رفع و فعل و اونا باشه. اگر بخواد این نسبته که دال بر او هیئته، هیئت جمله فعلی هست، اگر بخواد این نسبت در هر دوی اینها استعمال شده باشه، استعمال لفظ در اکثر از معناست. اگر بخواد در جامع اینها استعمال شده باشه، جامع وجود نداره، این دو جامع ندارن. بله جامع مفهومی دارن، اینکه مفهوم نسبت که نسبت ایجاد نمی‌کنه. اینجا واقعا نسبت باید بین مفردات قرار بگیره تا مفردات رو به هم منسلک کنه، منظم بکنه، جمله تشکیل بشه، مفهوم که خودش در کنار ایناست. پس بنابراین نمیشه اینجا هم حکم مقصود باشه هم فعل مقصود باشه، این نمیشه. و از اون طرف فعل مقصود بودن مسلم است، چون اخراج الفعل و عدم و ارادت الفعل مستهجن است بعد از اون که یقتضیه سیاق. بنابراین فرمایش شیخ اعظم به کرسی میشینه که بگیم این روایت فقط متعرض شبهات موضوعی است، ربطی به شبهات حکمیه نداره، پس اثبات براءت در شبهات حکمیه نمیشه. خب این هم بیان است بر اساس همون اندیشه شیخ قدس سره که بالاخره از وحدت سیاق حالا استفاده درش میشه. حالا همه این بیانات اون خمیر مایه اصلیش وحدت سیاقه، یکی یه تأثیر اینجا وحدت سیاق میگذاره، حالا یا به نحو اول یا به نحو دوم یا سوم یا این چهارم که حالا داریم میگیم. خب از این میشه تخلص کرد، این اشکال دقیقیه که چجور باید تخلص کرد از این. خب راههایی برای تخلص وجود داره. یک راه اینه که بر اساس اونجا که اونجا گفته شد که اون راه که بابا ما نمیگیم حکم مقصود، ما میگیم همون فعل مقصوده، فعل رو هم اخراج نمی کنیم از جمله، ولی میگیم وقتی فعل مقصود شد کفانا، فعل حتما اینجوری ملازمه داره که شبه موضوعیه بشه، میشه فعل اراده بشه و شبه حکمیه هم باشه. فعلی را که نمیدانی حلال و حرام، اینجور حلال و حرامی را که نمیدانی، حلال فعل دیگه، این بیان میرزای شیرازی در بین این بود دیگه، حلال و حرامی را که نمیدانی برداشتش. حالا حلال و حرامی که نمیدانی به خاطر اشتباه امور خارجیه نمیدانی، یا به خاطر فقدان نس، تعارض نس، اجمال نس و به نحو شبه حکمیه نمیدانی، حلال و حرامی را که نمیدانی. خب اگه این رو تصویر کنیم گفتیم چوش کنیم رو میکنم فعل مقصوده، ولی فعل یعنی این، این هم مثل آقا فعله، حلال و حرامی را که نمیدانی برداشته شده. خب پس اینو اگه ما تصویر کردیم و اشکالات و تخلص جستیم از اشکال محقق خراسانی بر این مقاله و محقق اصفهانی بر این مقاله که اونا گفتن با این وحدت سیاق یه جور دیگه خراب میشه، اگه تخلص کردیم خیلی خوب، پس بنابراین مهمه که اون راه حال قبلی رو آیون اتخاذ مبنا کنن که اونجا رو قبول کردن یا نه، که ما تقویت میکردیم که میشه اینجوری. این یک راه برای جواب. راه دوم برای جواب اینه که در اینجا اسناد رفع به مجموع داده شده، یعنی کلمه رفع تکرار هی نشده رفع مستک رو علی رفع مستر رو علی رفع مالا یعلم، اینجوری که نیست که تو حدیث فرموده رفع ان امتی تسعه، بعد این تسعه را بدل تفسیر و تفصیل براش آورده، نه تا چیز را اون تسعه رو شمرده. بنابراین رفع به چی نسبت داده شده؟ به تسعه، که تو این تسعه ترکیب شده همه مالهو، ما له رب و ما لا رب له، اونی که نسبت رب به او نسبت به من به ما هو له هست و اونی که نسبت رب به او نسبت به ما لا هو له هست جمع شد. در این جور موارد نسبت قهرن میشه نسبت چی؟ الی غیر ما هو له. اگر شما جمع کردید بین ما هو له و غیر ما هو له، مجموعه این غیر ما هو له میشه تابع اخص مقدماتش، این هلالی که نیست، این مجموعه بالاخره میشه چی؟ چیزی که تشکیل شده از ما هو له و غیر ما هو له میشه غیر ما هو له. و اینجا این چنینیه. بنابراین خطای شما در اینه که اومدید نسبت رفعه رو با کل واحد من التسعه و تسعه دارید حساب میکنید، بعد نیت سر مالای علمون میگید اگه هم فعل مقصود باشه هم حکم مقصود باشه، این رفعی که به مالای علمون نسبت داده شده لازم بیاد استعمالش در اکثر معنا بشه به اون بیانی گفته شد. نه اینجور که نیست. بعد میاد بگید پس بنابراین از مای مالای علمون باید فقط فعل مقصود باشه به خاطر اینکه اخراج فعل قویه مستحجن. نه، اصلا به اینا تک تک نسبت داده نشده تا بخواد این محاسبات شما در میان بیارید. نه، به تسعه نسبت داده شده که تسعه چه بخواید چه نخواید مجموعه ای از ما هو له و ما لا هو له، این تسعه این چنینی. خب این هم به خدمت شما عرض دارد که چون این جهت هم اضافه بکنیم که مستر رو علی مالا یوتیقون اینا حتما تو تسعه هستن دیگه. خب اون فعلی که اکراه برش شده فعل خارجی، اسناد رفع به او اسناد به غیر ما هو له، یعنی حکمشو برداشتیم، یعنی عقابشو برداشتیم، بالاخره به یه شکلی اونا مقصود وقت نسبت به این داده شد. در حسد و تیره و وسوسه هم همینجور. خب این به خدمت شما عرض شد که پس تسعه چون هست و بله
منظورت
تعالی دیگه
یه اسنادیه که
طرفش
مضمونه
نقطه
است. آره، تو تسعه است، پس یه اسناد بیشتر نیست.
آره، یک اسناد معلوم
میشه. بخواد نسبت رفع تکرار میشه
و نقطه نسبت شد، نه نسبت پایی طرف نقطه، نه تحلیلیه، نسبت تو کلام نیست.
نه اصلا روشنه، یعنی حسب ارتکاز عرضی نقطه نسبت
هست. نه
شما میگین یه نسبت با یه طرف نقطه هست.
شاهده هم به نسبت نمیشه بدل در روی تکرار در سوی دستگیر محترمه. ببینید همونجور که توضیح در اشکال توضیح داده می شد، واقع اون نسبه که کلام با او داره انسجام پیدا می کنه و کلام درست می شه، اون بین رفع و تسعه است. چون رفع که به اونا نسبت داده نشده که بخواد یه نسبتی ایجاد بشه. بله، شما وقتی به تسعه نسبت داده شد تحلیل میکنید، میگید خب اینم فرد تسعه است، اونم فرد تسعه است، اونم فرد تسعه است. مثلا وقتی میگه که اکرم کل عالمه، اینجا به تعداد عالم ها که نسبت نیست تو کلام، یک نسبت، یک نسبت جزئی حقیقی بیشتر در کلام نیست و اون بین اکرم و کل، نسبت مفعولی بین اکرم و کل ایجاد میشه که او کلام ساز میشه، انسجام بین مفردات ایجاد میکنه و کلام درست میشه. حالا میلیاردها عالم داشته باشیم در خارج، میلیاردها نسبت که این نیست.
روایت گفتن امتی الخطر و نسیان فلان و فلان فلان، شما میگفتن یه نسبتی یا نقطه نسبت.
اونجا هم باید ببینیم اونجا اون باز فرق میکنه. اگه نه سر اون چون در حکم تکراره، نه بدل در حکم تکرار نیست، اون نسبت دیگری داره، نسبت بدل و مبدل و نه نسبت اون اخرى.
نسبت هست یا نه؟
نه نسبت بدل و مبدله، نه این نسبت رب به این، یه نسبتی رب داره با مبدل و نه، مثل تمیز میمونه. شما اگر تمیز آوردید گفتید که رأیت و زیدن راکبا، حالا این راکبن یا صفت خودتون باشه که رأیت و در حالی که راکب بودن، یا صفت زید باشه، حال از زید باشه. وقتی حال میارید یا تمیز میارید، این تمیز و حال باعث نمیشه که اون نسبت، ولی یه نسبت آخریست، نسبت حالیه است، نسبت تمیزیه است. اما اون نسبتی که بین فاعل و فعل انجام شده، بین رأیتو و زید ایجاد شده، اون نسبت آخریه. اینجا هم همینجوره، نسبت بین رب، بین رب و تسعه یه نسبته. این اونا دیگه تطبیقی و تحلیلیه، اون بقیه نسبت ها تطبیقی و تحلیلیه. خب اینجور خواستن محقق آخوند، محقق خویی قدس سرهما، این بیان رو اینا این بزرگان پسندیدن و این رو صحیح میدونن و به خاطر این در اینجا ما در اینجا و چون این بیان اونها ندارن، ولی داریم از اون بیانشون در اونجا از اینجا استفاده میکنیم و در اشکالی شبیه این اشکال در جای دیگه تخلص جستن. آیا این کلام تمامیت کلام تمام نیست؟ انشاءالله فردا.